ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کوموله دست داشتن در حمله روز جمعه به سفارت ایران در پاریس را رد کرد. نمایندگان پارلمان عراق سرانجام رئیس پارلمان این کشور را انتخاب کردند. محمد جواد ظریف تهدید به افزایش غنی‌سازی اورانیوم کرد. یکی از سخنگویان گروه کوموله دست داشتن این گروه در حمله به سفارت ایران در پاریس را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه خبر حمله افرادی به سفارت ایران در پاریس را تایید کرده بود. آقای قاسمی گفته بود که این افراد از اعضای حزب کومولند و با پرتاب اشیاء مختلف به ساختمان سفارت به آن آسیب زدند. با این حال علی رنجبری نماینده گروه کوموله در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را رد کرده و میگوید که این افراد پس از شرکت در تجمع اعتراضی کردها در نزدیکی سفارت ایران به صورت خودجوش به سوی سفارت رفتند و حتی از اعضای حزب کوموله نیستند.
این از طرف کومل اصلا سازماندهی نشده، بیشتر از طرف آدمای خودجوش بوده که بیشترشون هم مستقل بودن، عضو حزب ما و هیچ حزب دیگه ای نبودن. منتها برای ما قابل درکه که احساسات جوانان کرد خصوصا به دنبال اعدامای اخیر جریحه دار شده.
بهرام قاسمی همچنین از دستگیری تعدادی از مهاجمین توسط پلیس خبر داده است. با این حال نماینده حزب کوموله در پاریس هر گونه دستگیری در این رابطه را رد می کند. هفته گذشته 3 زندانی کرد در ایران اعدام شدند که از جمله اتهامات یکی از آنها عضویت در حزب کوموله بود. 251 نماینده پارلمان عراق روز شنبه محمد الحلبوسی فرماندار سابق استان انبار و از اعضای ائتلاف محور الوطنی را به ریاست پارلمان این کشور انتخاب کردند. محمد الحلبوسی در دوره قبلی پارلمان از اعضای کمیته اقتصادی بود. از نظر سیاسی به هادی العامری و نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق نزدیک است. قرار بود رئیس پارلمان عراق در شهریور ماه انتخاب شود، اما به دلیل وجود اختلافات میان ائتلاف‌های سیاسی بر سر برنده بیشترین تعداد کرسی و تشکیل دولت، انتخاب رئیس پارلمان به تعویق افتاد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه‌اش در قبال ایران و بازگشت تحریم‌ها ادامه دهد، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. آقای ظریف روز شنبه در گفتگو با مجله اینترنتی اشپگل آلمان میگوید اروپایی‌ها و باقی امضا کنندگان برجام باید طوری عمل کنند که تأثیرات تحریم‌های ایران بر آمریکا جبران شود. به گفته محمد جواد ظریف اگر تعادل میان آنچه ایران به دست می آورد و آنچه از دست می دهد برهم بخورد، ممکن است تهران وارد عمل شود. آقای ظریف خروج از برجام و توقف اجرای بخشی از تعهدات را از جمله اقدامات متقابل ایران توصیف کرده است. فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2019 انتخاب شد. پیشتر 3 فیلم شماره 17، سهیلا، تنگه ابوغریب و بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار نامزد شده بودند که در نهایت بنیاد فارابی طی بیانیه اعلام کرد که فیلم وحید جلیلوند انتخاب شده است. محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آبی ایران میگوید ورودی آب به سدها در سال جاری به نسبت سال قبل 33% کاهش یافته و شرایط سدها در حال حاضر بحرانی است. به گفته مدیر عامل منابع آبی ایران، حجم مصرف آب از میزان آب ورودی به پشت سدها بیشتر شده است. آقای حاج رسولی ها هشدار داده است که در حال حاضر از میان 177 سد بزرگ، 90 سد شامل زاینده رود، شهید رجایی و کوثر کمتر از 40% ذخیره آب دارند. مردم سالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی کند، بلکه مردم حکومت می کنند. در این میان گونه های مختلف دموکراسی هم وجود دارند و در جامعه بین الملل نیز شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش های ضد استبدادی 15 سپتامبر یا 24 شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در مورد روز جهانی دموکراسی از الهی روانشاد توجه فرمایید.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یه گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
ما زمانی که از دموکراسی صحبت رو میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف و اکناف جهان صحبت میکنیم و اصلا باید خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف می‌شد که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک می‌بینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و اینکه شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنم.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلزم‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1000 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15-16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این 4 اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی. اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت‌های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست‌ها و چپ‌ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر می‌کنم در جهان معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرمی بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدون بهش انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس تا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پولپوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتند. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان می‌چرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمید ثروتمند در این کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند. همه کشورهای دموکراتیکند و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی میکنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حالی کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشوره تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت یعنی بر از میان بردن فقر موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی. شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
ببینید این نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاد یا حفظ، البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت کنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرانگیز کار از آن یاد میکند چگونه شرایطی را در بر میگیرد؟ نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان‌ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسان‌ها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی